if they can have the punch.
الرحمن الرحیم. صحبت در اسباب تحریم بود که 7 سبب رو مرحوم محقق توجه فرمودند. اول نسب بود که به تفصیل صحبت کردن. دوم رضا بود. رضا مورد بحث بود که سبب تحریم هست. در رضا خب مدرک اولیه همون جمله است که در آیه شریف آمده است: و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه. مادر رضایی و خواهر رضایی رو ذکر کردن. رضا به معنی شیرخوارگی است، یعنی شیر خوردن یک بچه ای از غیر مادر. این شیر موجب میشه که مرضعه مادر رضایی حساب بشه و مرتضعه فرزند رضایی حساب بشه. بعد یک دسته روایات زیادی بود که بخشیشو خوندیم که در رضا توسعه داده و فرموده است ما یحرم من النسب یحرم من الرضا، یعنی این حرمت و نشر حرمت اختصاص به امهاتکم و اخواتکم من الرضا نداره، بلکه همه طبقات نسب رو شامل میشه. خب حالا این رضایی که موجب نشر حرمته به معنی شیرخوارگی، مطلق رضا فی الجمله، یعنی اگر مثلا یک نوبت یک بچه از یک مادری ارتضاء کرد، این موجب نشر حرمته. کما ذهب الیه بعض العامه، یا نه، فرمودن که یشتر تو در تأثیر نشر حرمت شروطی، الاول ان یکون من النکاح، اولا اون مرضعه میبایست زن شوهرداری باشه و این شیر از شوهر حلالش باشه، بنابراین زنا خارجه و تأثیری در نشر حرمت نداره. در وقتی به شبه هم اثار تردید کردن، ولی فرمودن ملحق به نکاح صحیحه. در این الحاق به نکاح صحیح هم بیشتر به اصول تکیه کردن، این معنا که وجهی برای این که بگیم زناست معنا نداره از عدم تحقق و حرمت. بنابراین لطیب شبهه هم مثل نکاح صحیح، اگر زنی باردار شد و شیرده بود، حالا قبل از تولد، بعد از تولد، که دیروز آخر جلسه یک بحثی راجع به اشتراط تولد بود، صراحت مرحوم شهید می‌فرمایند این اشتراط تولد مدرک نداره. در حال حمل هم اگر شیر داشته باشه و شیر بده تأثیر داره. حالا به هر حال یشتر تو در تأثیر نشر حرمت اموری، اول اینکه شیر از نکاح سالم باشه، دوم کمیته، یعنی مقدار معینی داره. این مقدار رو و کمیت رو فرمودن از سه راه به اصطلاح معین شده. یکی از راه تأثیر، یعنی اثرگذاری شیر در بنیه اون بچهش مرتضعه و مرتضع، یعنی شیرخواری که شیر میخوره استخوانبندی بدنش محکمتر بشه، رویش گوشت در بدنش بیشتر باشه، از راه تأثیر. یکی از راه زمان، که یعنی کمتر از 24 ساعت نباشه، حداقل 24 ساعت باید باشه. یکی هم از راه عدد، سه راه رو ذکر کردن برای کمیت. راه اول که مسئله تأثیر باشه، گفتن خب مدرکش روایات متعددی است که در روایات داره که یشد و به العزم و ینمت و به اللحم. خب حالا این شد عزم و شد لحم رو از کجا میشه ثابت کرد و چگونه میشه ثابت کرد؟ فرمودن که از راه اطبای متخصص، و در حقیقت باید متخصصین فن بگویند که منشأ رشد به اصطلاح شد عزم و نقط لحم شده است یا نه. بعد در همین اظهار نظر متخصصین هم اختلاف شده که آیا متخصص که میخواد بگه این شیر موجب رشد شده یا نشده از باب شهادت تا تعدد و عدالت شرط باشه، بگیم حداقل باید دو تا طبیب عادل اعتراف بکنن که این مقدار شیری که خورده تأثیر داشته در شد عزم و نفت لحمش یا نه، از راه شهادت اصلا نیست، از نه یک خبر به اصطلاح مخبر مخبر موثق و معتمد، نه از راه شهادت. از راه شهادت اگر باشه میشه یک تعبد 100%، و در حقیقت وقتی دو تا طبیب عادل گفتن باید قبول کرد. ولی از راه خبر اگر باشه یک نفر هم که بگر یک طبیب به اصطلاح یا یک متخصص در مسئله کودکان بگه این مقدار رضا موجب نبت لحم و شد از شده است کافیه. در شهادت و در خبر اختلاف زیاده، و البته قدر متیقن و اصلی که ما قبلا گفتیم اون اصل رو همه جا بهش توجه میکنن، و اون اصل اینه که باید چون خلاف اصل است، حرمت و نشد حرمت خلاف اصله، اکتفا کرد به قدر متیقن. حالا اگر یک مخبر معتمد گفت که این مقدار ارتضاء و کاری به عدد یا زمان نداره، گفت این مقدار ارتضاء موجب شد عزم و نبت لحم هست، آیا این میشه؟ اطمینانم داریم که آدم دروغگویی هم نیست، آدم معتمدیه و آدم مطلعیه و طبیبه، اصلا طبیب کودکانه و میتونه راحت تشخیص بده آیا باید اکتفا کرد یا نه. خب بسیاری گفتن که قواعد به ما میگه که در شهادت دو نفر که گفتن چه مطابق واقع باشه یا نباشه تعبد شرعیه، شهادت عدلین است و کافیه. اما اگر خبر معتمد باشه این دیگه یک امر عرفیه، در عرف معمولاً به خبر معتمد واحد اکتفا میکنن. در بسیاری از اخبار وقتی گفته میشه و نقل میکنن بیشتر هم مثال میزنن، در باب معاملاتنا مثال میزنن که وقتی برای خرید جنسی میخوان قیمت مثلا بکنن نمیگن حتما دو نفر عادل باید بگن، از رفیق معتمدش میپرسه اونم میگه قیمت بازار اینه اونم قبول میکنه، یا این واقعه رخ داده یا نداده از مخبر معتمد قبول میکنه. بنابراین این بحث هم بالاخره یک بحث فقهیه که آیا خبره یا شهادته. این که نبت لحم و شد عد محقق شده یا نشده اگر دو تا طبیب کودک گفتن، اگر گفتیم شهادته، خب در نفس الامر هرچه میخواد باشه، دو نفر عادل طبیب متخصص عادل گفتن کافیه. اما اگر گفتیم خبره که بیشتر رفتن به طرف این که یک خبره، یک اثبات یک موضوع مشکوک با شهادت شهود نیست، یک خبره، بنابراین یه نفر معتمد متخصص این بحث اگر بگه کافیه و میشه اعتماد کرد. بنابراین این یک مطلب که از راه اطبای متخصص، حالا اما این که شهادت عدلین باشه او خبر واحد باشه. راه دوم اینه که از راه عدد،
مرحوم امام و بعضی از آقایان بیان در صورت شهر در همون شهادت و خبر بار نمیشه، یعنی حرام نمیشه.
من که عرض کردم اصل عدمه، بله اصل عدمه تا وقتی یقین پیدا بکنیم. اگر شما به خبر نه، اگر گفتیم شهادته دو نفر عادل که گفتن تمومه، منتاش خب من نمیدونم، فتوای حضرت امام رو نمیدونم، کسی قبول نداره که شهادته، خیلی خوب، اصل قواعد و اصل میگه حرمت نشر نمی کنه تا یقین پیدا کنیم. اما اگر گفتیم از باب شهادت، دو نفر شهادت دادن که زید آمد خانه عمر و شهادت حساب شد، این آثار آمدن زید شرعاً برش مترتبه. اینجا هم همینجور دو نفر طبیب متخصص کودکان گفتن که با همین چند مرتبه رضا و ارتضا شده از منبتلم شده است، اگر از باب شهادت شده شهادت دو نفر کافیه و نشر حرمت میکنه. منتهاش خب احتیاط ایجاب میکنه که بگیم تا وقتی مطمئن نشیم به تحقق به اصطلاح این اثر نمیشه گفت. حالا بعضی دیگه گفتن که اثر از طریق روایات، چون گفته است، برخی از روایات گفته است که این اثر متحقق میشود با عدد، بریم سراغ عدد. عدد و زمان دو تا راهنمای دیگری هستند. چی فرمودید؟
حاجات امکان نداره با شهادت یا با اخبار مخبر متخصص نبت لحم و شد العظم ثابت بشه.
امکان نداره؟
نه. چرا؟ چون دو شبانه
بسیاری از فقها ها گفتن که اگر چون از سه راه میشه گفت که حرمت نشر میکنه، یکی اثر، اجازه بدید، یکی اثر، یکی زمان، یکی عدد.
بله.
اثر یعنی شد نحو به اسرا شد عظم و نبت لحم، این اگر همین ثابت شد این کافیه.
هیچ خود برای
ثبوته
بعد اثر دروسی خارجی بفهمه که شد عظم و نبت لحم شده، هیچ خبره ای نمیتونه الان خصوصا.
چرا نمیتونه؟ اتفاقا امروز بهتر از سابق میتونن، امروز وسائل بیشتر از سابقه،
ولی بازم نمیتونن. چرا؟ چون اصلا وزنی به بچه اضافه نمیشه در عرض دو روز.
بحث وزن در عرفه، در عرض یک روز یک صدم به اصطلاح وزن رو میتونه برای شما ثابت کنه از طریق عکس گرفتن.
خب این مقدار اصلا غیر ماشه.
شما به علوم امروزی هم نگاه کنید، زمان ما اتفاقا بسیار دقیقتر و بهتر میتونه.
راهمون زمان و عدده.
بابا بله، یکیش هم عدده. بله اونو میرسیم، ما میرسیم بعد به عدد میرسیم که چه کار باید کرد. فعلا بحث در اثره. از سه راه ممکنه، یکی اثر، یکی زمان، یکی عدد. اثر را گفتن از چه راه میشه گفت ثابت بشه یا نه، گفتن از راه متخصصین، به اظهار متخصصین، اطبای این متن مرحوم شهید است، اطبا و به اصطلاح متخصصین در بحث سلامت و عدم سلامت و خلاصه به قول امروزی ها پزشکان کودکان که از دوران امروز قبل از اینکه به دنیا بیاد تو رحم مادر وزنشو میگن، حجمشو میگن، رشدشو میگن، هزار تا خصوصیتشو میگن، تا چرسه بعد که به دنیا میاد. به دنیا که میاد وسایل بیشتر میتونه در ظرف 24 ساعت که ایچی، در ظرف زمان کمتر هم میتونن معین کنن. حالا به هر حال این یک راهه، ولی دیگران گفتن حالا اجازه بدید من دارم تقریب میکنم،
ممکنه 3-4 روز شیر خورده، عدد مشخص نیست، اما شرط عزم و
هست. بله هست، و دو نفر طبیب متخصص هم شهادت دادن این ثابته و نشر حرمت میکنه. همین دیگه، یکی از راه ها اثر است، معناش همینه، یعنی کاری به زمان نداشته باشیم، کاری به عدد نداشته باشیم، فقط به تأثیر در شرط عزم و نبت لم داشته باشیم و از راه شهادت دو تا طبیب متخصص کودکان بگن این کار محقق شده است، شرعا نشر حرمت میشه، هیچ شکی هم درش نیست، بسیاری فقها هم قائل شدن. برخی دیگه گفتن که خود اثبات شد عزم و نبت لحم رو از راه عدد میشه ثابت کرد. دیگران گفتن عدد خودش موضوعیت داره، اصلا اگر عدد باشه و شد عزم نباشه، یعنی 15 دفعه که قدم متیق قرنه هست 15 رضع متعقل شده، ولی وضعیت کودک جوریه که شد عزمی نشده، همون چی که بوده هست، این 15 عدد ناشر حرمته و موجب نشر حرمت میشه، یا نه 24 ساعت تمام متوالیان من غیر فصلن به اصطلاح این کودک ارتضاء کرد از این مادر به اصطلاح غیر مادر، از این مرتضعه و شده از ملبت نظمی نبود، یا طبیب اصلا گفت هیچ فرقی نکرده، این همون وزنش همونه، قدش هم همونه، حجمش هم همونه، هیچ کم از یادم نشده، ولی 24 ساعت از این به اصطلاح مادر رضایی ارتضاء کرده، گفتن ثابت میشه به زمان. لذا گفتن سه راه داره، یکی اثر، یکی زمان، یکی عدد. درباره اثر خب همون بحث شهادت یا خبره، یا لخره یک کنون باید انتخاب کرد و اگر نتونستیم مطمئن بشیم، اصل عدم نشر حرمت است تا وقتی که مطمئن بشیم به نشر حرمت. اما در دوم این که زمان باشه،
مرحوم امام دو جمله دارد، یکی این است که از عدم نشره، ولی از اون طرف هم میگه احتیاط این است که مثلا ازدواج
نشره. احتیاط ما هیچ وقت قبول نداریم، احتیاط این فقاهت نیست، آدم خودش راحت میکنه، احتیاط اینه که این کارو بکنه، خب این فتوا دادن نیست، این در حقیقت راحت کردن خود مفتی از گرفتاری های قیامت. میخواد بگم من قبول ندارم، من متعهد نمیشم، خودت میدونی اگر این کارو کردی خوب انشالله که با واقع تطبیق میکنه، اما فتوا بده که ناشر هست یا ناشر نیست، بالاخره چی؟ شما نظرتون چیه؟ میگه من اینجا نظر ندارم، احتیاط اینه که این کارو بکنم،
این افتانی.
حالا از بحث منحرف نشیم، بذارید من تقریبا تمام بشه. بله، نه احتیاط فتوا نیست اصلا، اگر دیدید فقهای احتیاط میکنن بدونید فقهشون ضعیفه، احتیاط کار درستی نیست. این احتیاط یعنی به قول آقایون طریق النجات، میخواد خودش خلاص کنه احتیاط میکنه. احتیاط اینه که شک داری بدهکاره یا بدهکار نیستی، احتیاط اینه که بری بدی، اینجا احتیاط عمل میکنن، نمیدونه آیا 50 تومن به فلانی بدهکاری یا بدهکار نیستی، بابا طرف معامله داشتی، احتمال میدی بهش داده باشی، احتمال میدی نداده باشی، هیچ دلیلی هم الان هم واقعا هم نمیدونی، احتیاط اینه که بری 50 تومن بهش بدی، اینجا احتیاط اینه و میره میده، اتفاقا اینجا حاضر نیست بره بده، به عکس میگه انشالله دادم مثلا. حالا ولی فرد مفتی از مفتی بپرسن میگه اشتغال ذمه مثلا باید قطع به برائت پیدا بکنی، در عبادات میگن، در عبادات میگن اشتغال قطعی برائت قطعی میخواد، اما در معاملات اینو نمیگن که اشتغال قطعی برات قطعی میخواد، نه همقدر که مضمون البراءه بود مثلا کافیه. از بحث منحرف نشیم. یکی هم عرض کنم که زمان هست، زمان هم به همین دلیل که در روایات به صراحت آمده، ما یه روز آوردیم ابواب به اصطلاح وسائل رو، از هر کدوم میشه که دو تا روایت خونیم، روایات فراوانی در این باب هست که کمتر از 24 ساعت اگر این بچه مرتضعه باشه تأثیر در حرمت نداره، حداقل میبایست 24 ساعت یک شبانه روز به طور کامل این بچه زندگیش از طریق این شیر مرتضعه به اصطلاح همین مادر غیر مادرش بشه تا نشر حرمت بکنه، تا این مادر بشه مادر رضایی، این بچه هم بشه بچه رضایی او و صاحب فه، صاحب دم هم بشه پدرش، این میشه مادرش، اون صاحب به اصطلاح شوهر این زن هم میشه پدرش، بچه های این هم میشن برادر و خواهرش، به خاطر اینکه یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. 24 ساعت، این هم در تو روایت در باب هست و اینو قبول کردن، همه قبول دارن که اگر 24 ساعت بود ولو شده از منفتلف نبود، یا دلیل نداشتیم که هست یا نیست، شک داریم نمیدونیم هست یا نیست، اما 24 ساعت کامل این بچه ارتضاء داشته است از این مادر رضایی، گفتن این 24 ساعت در متن روایات آمده که یکی از راه های تحقق نشر حرمته. این دو راه. راه سوم در عدد که روایات باب اینجا خیلی مختلفه، مختلفه یعنی متعدده و فراوانه، برخی قائل شدن فتوا هم دادن، هم از متقدمین هم از به اصطلاح متأخرین، به این که 10 رضعه کافیه، یعنی 10 مرتبه‌ای که این بچه از این مادر ارتضاء بکنه کافیه. حالا هر رضعه چه جوریه اینو بعد عرض میکنم که یه شرایطی برای صدق به اصطلاح وحدت رضعه هم ذکر میکنم، اما به هر حال در عدد که عدد مثبت نشت و حرمته، بعضی روایات میگه 10 تاست، بعضی فتوا هم دادن به این 10 تا، ولی روایت مورد اعتماد اطمینانی که اینجا این روایت ما خوندیم که گفتیم اون راوی مرتبطش آقای محمد احمد ابن محمد ابن سوغه بود که ما نمیشناختیم ایشونم کی هستن، ولی مراجعه کردیم دیدیم از فضلای محترم و مورد وثوق کثیری از رجالیون هستن و روایت صحیحه بود، یعنی روایتی که میگفت 15 مرتبه باید باشه. بنابراین این از نظر به اصطلاح عدد، از نظر بحث فنی در عدد، روایات رو که نگاه میکنیم 2 دسته هستن حداقل. یک دسته گفتن با 10 تا نشت و حرمت میکنه، فتوا هم دادن، هم از متقدمین هم از متأخرین، و یک دسته فرمودن که 10 تا نشت و حرمت نمیکنه، کافی نیست، و 15 عدد اگر باشه قطعا نشت و حرمت میکنه. حالا در این روایات چه کار باید کرد؟ خیلی جالبه اینجا میفرمایند که در مسئله کمتر از 10 تا چه کار میکنید که برخی روایات ما داریم و گفتن بار یک، مثلا حتی از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کردن که ایشون مثلا چیزی فرمودن. البته برخی از محققین محشین میگن چنین روایتی دیده نشد در کتب روایی، ولی نسبت داده شده است به حضرت امیر سلام الله علیه که چند رضعه هم اگر باشه، یکی 2 رضعه هم اگر باشه، این موجب و حرمته. یا برخی ها نسبت دادن به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن فرق نمی کنه 2 سال شیر خوردن با 1 روز شیر، با 1 مرتبه شیر خوردن، شیره بالاخره، شیر تأثیر خودش را داره. بله واقعا هم همینجوره، شیر بالاخره فعل جمله تأثیر خودش را داره، اما این که موضوع نشر و حرمت بشه غیر از فعل جمله تأثیر داره. ولو تو روایت هم آمده است که شیر مؤثر است بین 2 سال و بین 1 رضعه، فرق نمی کند بین 2 سال شیر خارجی و 1 رضعه. آیا این مقصود موجب نشر و حرمته یا مقصود مطلق تأثیر شیره؟ این باید گفت مقصود مطلق تأثیر شیره. همه اصحاب ما و فقهای ما آمدن فرمودن اون روایاتی که کمتر از 24 ساعت رو و کمتر از 10 تا رو کافی دانستن برای نشر حرمت، اینا رو همه رو مقید میکنن به روایات 10 تا. یعنی مفتین به این که آقایونی که فتوا دادن به این که 10 تا رضع موجب نشر حرمته، این روایاتی که میگوید 1 رضعه یا چند رضعه مثل 2 سال شیرخواریه یا شیر مؤثر است مثلا حالا چه 1 سال باشه چه 1 رضعه باشه، اینا رو مقید کردن، گفتن اینا این روایت هست ولی مقید است به روایات عشره. پس مادون عشره را با عشره تقلید کردن، گفتن روایات عشره موجب می شود که ما روایات مادون عشره را کنار بگذاریم و در حقیقت تقلید بکنیم. چرا؟ باز به خاطر همون عشره که شک میکنیم در مادون عشره آیا محقق هست یا نه، در عشره قدر یقین پیدا میکنیم، در مادون عشره شک میکنیم، و وقتی شک کردیم حلیت باقیه و نشت و حرمت از عدمشه، و لذا اون روایات رو گذاشتیم کنار و با عشره فتوا دادیم. این محققین متأخرین ما به خصوص شیخ در مفسود و در نهایه و برخی از به اصطلاح از فهول فقهای متأخر و هم شیخ و بعضی از منتبعشون در از متقدمین متفقن بر 15 تا و میگن 15 تا قدر متیقن هست که تأثیر داره، که در روایات 15 تا رضعه گفته شده. و همین کاری که 10 تا رو با مادون عمل کردن، همین عمل رو در 15 تا و 10 تا کردن، اومدن گفتن که بله روایت دارد که 10 تا رضع امان موجب نشر حرمته، روایات صحیح هم داریم که 15 تا نشر موجب نشر حرمته. خب این دوتا روایت اینا رو وقتی کنار هم بگذاریم، 15 تا رو بذاریم کنار، بگیم مثلا 10 تا مقدمه، به چه دلیل 10 تا رو بگیم و 15 تا رو مثلا 15 تا رو بگیم و 10 تا رو بذاریم کنار، قواعد اجازه میده این کار رو بکنیم، یعنی تقیید بکنیم. همونطور که مادون ده تا رو با ده تا تقیید میکنیم، ده تا رو هم با روایات 15 تا تقیید میکنیم. یعنی میگیم وقتی روایات صحیحی داریم برای این که 15 رضع باید باشه، این 15 تا موجب میشود که اون روایاتی که گفته است 10 تا، اون روایات رو ما مقید بکنیم و بگیم شک میکنیم و اصل عدم نشر حرمته، بنابراین قدر متیقن در 15 تا است. ولذا متأخرین اکثر قریب به اتفاق و یا از متقدمین هم مثل شیخ هم طور که عرض کردم و تعدادی از به قول آقایون منطبه ایشان، ولی شیخ در نهایه و در مفسود تصریح کردن، بعضی علمای دیگه هم گفتن، بعضیشون هم دو تا نظر دارن، مثل ابن جنید فرمودن ایشون در یک کتابشون گفتن 10 تا، در یک کتاب دیگهشون گفتن 15 تا، و در حقیقت اول عمل کردن به روایت 10 تا، بعد به قول شما گفتن خلاف احتیاطه و عمل کردن به 15 تا و گفتن 15 تا و در 10 تا در حقیقت تغییر کردن. بنابراین حالا اگر شما واقعا روایات، بله روایات باب رو همش رو نگاه بکنید، جمع این روایات بهترین جمع همین جمعی است که مرحوم شهید کردن در مسالک و فرمودن همون عملی که روایات 10 تا با مادون انجام شده، همون عمل روایات 15 تا با 10 تا انجام میشه و تغییر میشه و قدر متقن 15 تا است. در مادون 15 تا وقتی شک کردیم از عدم نشر حرمته، با 15 تا قدر متیقنه. بنابراین 15 رضعه مطابق روایات مقتوع نشر ناشر حرمت است، مقتوع الموضوع است برای رضا، در ما قبلش مشکوکه. بفرمایید. خدمت
را از کنم که ما در رابطه این موضوع که 10 یا 15 هست میتونیم جمع کنیم، مثلا در 24 ساعت احتمال استش که یک طف 10 مرتبه شیر بخوره، احتمال داره 15 مرتبه شیر بخوره، چون این زمان 24 ساعت میگذره، یعنی یک
بنا شد سه تا راه باشه. 24 ساعت خودش یک ملاکه، میخواد 20 تا رضعه باشه، میخواد 5 تا رضعه باشه، 24 ساعت یک ملاکه. بنابراین به قول شما و 10 تا رو اصلا بگیم مال 24 ساعته، 10 تا مال 24 ساعته، یعنی بالاخره مشکوکه که آیا تأثیر داره یا تأثیر نداره، ممکنه مربوطه به 24 ساعته باشه. این یک احتمال در حقیقت حمله 10 تا رو به 24 ساعته. اما آقایون گفتن از سه راه میشه ثابت کرد، اثر، عدد، زمان، و هر سه در روایات ذکر شده. اثر شد عدم و نفت لحمه، زمان 24 ساعته، عدد قدر متیقن 15 تا است. این حاصل جمع روایات کثیره است که در باب هست. اگر مراجعه بفرمایید به اصطلاح این روایات متعارض نیست، به این کیفیت همش رو جمع کردن و گفتن 15 تا قدر متیقن موجب نشر حرمته. در موضوع
تعارض داره، ولی ما با اصول داریم حل میکنیم.
بله دیگه، با اصول داریم تکمیل میکنیم. تعارض داره، نفی غیر نکرده، این گفته با 10 تا نشر حرمت، همین، نگفته با کمترش نیست یا با زیادترش نیست، اونم گفته نه با 15 تا نشر حرمته، اونم گفته در 24 ساعت 24 ساعت ناشر حرمته، نگفته غیرش نیست یا
هست. روایت های 15
اینا معارض نیستن، معارض وقتی است که نفی غیر بکنه.
بله 15 تایی نافی
در حقیقت نه، نافی نیست، سه تا دلیل داره. یک دلیل میگه اگر با شیر خارجی شد عدم و نفت لحم شد، این حرمت مسلمه، نشر حرمت میکنه، میخواد 5 تا رضعه باشه، میخواد 10 تا رضعه باشه، میخواد کمتر باشه، زیادتر باشه، نفی نکرده. یعنی مواردی من اتفاقا مراجعه که دقت کردم، دو سه تاش هم اینجا خوندیم، روایاتی که شد عدم و نفت لحم را داره، نفی غیر توش ذکر نشده، نگفته که غیر، نگفته. و اگر گفتن سوال کرده سائل از امام معصوم سلام الله علیه که به چه چیز حرمت محقق میشود، فرمودن ما نبت لحم، ما موجب شده باشه که شد عدمه و نبت لحمه مثلا، همین. اما به غیر ستو، به غیر هیچی نگفته. روایت دیگری هم گفته است 24 ساعت اقلا باید باشد، اصلا به عدد بحث نکرده. روایت دیگری گفته است 10 تا، کم و زیادش رو نفی نکرده، نگفته 15 تا، نه گفته 10 تا. 10 تا معناش اینه که 15 تا نه، نه نف نکرده. بنابراین باید یه جوری جمع کنیم و در جمع معمولا نیست
تا تعارض ده تا و 15 تا برقراره. چرا؟
چطور
15 تایی نافی 10 تایی؟
نه
15 تایی میگه یشترط فی ان یکون 15 رضعه.
بله.
صورتی که همین شرط
نه زبان نف نداره. میگه نشر و حرمت متوقف است بر 15 رضعه. اما بر 10 رضعه نیست. ممکنه 10 رضعه به قول ایشون در 24 ساعت باشه، با 10 رضعه هست. منتاج با اثر دیگه بوده، یعنی با اثر زمانی بوده، یا با نفت شدت منفت لحم، لحم با 10 رضعه بوده. این نفی او رو نمی کنه. این میگه با 15 تا عدد، در عدد 15 تاست و بعضی جا هم گفته 10 تا. و در بعضی روایات میگه شد از منفت لحم با این عدد است، یعنی این عدد رو به نوعی حاکیه از شد از منفت لحم گرفتن. اما فقها در جمع بین این روایات کثیره، این در حقیقت حاصل فرمایشاتشونه که سه طریق برای تحقق رضا و موجب حرمت محقق شده: یکی اثر، یکی زمان، یکی عدد. در اثر از راه متخصصین، در زمان خب طبعا دیگه معلوم است 24 ساعت کمتر نباید باشه، صریح روایت میگه کمتر از یوم و لیله نباید باشه. در عدد هم همین روایات متعدد 10 تا 15 تاست که اکثرا قائل به تأثیر 15 تا شدن. این تا اینجا جمع بین مجموع روایات بابه. البته در بین ضعاف هم وجود داره، اما صحاحش هم با هم همین تعدد رو دارن، چون روایات متعدده. روایات هم مثلا در یکیش همین بحثی که بین آقایون رجالیون آمده است که عبدالله ابن سنان با محمد ابن سنان بعضی جاها مخلوط شده. عبدالله ابن سنان معتبره و ازش تعریف میکنن، ولی محمد ابن سنان مورد در حقیقت قدحه و حتی تا کاذب بودنش و دروغگو بودنش پیش رفتن در محمد ابن سنان، اما در عبدالله ابن سنان اکثرا تأیید میکنن. در این روایت بالاخره با هم تفاوت میکنه. این حاصل بحثه. اما رضعه چه مقدار به اصطلاح رضعه بهش میگم، اینجا یک بحث جدایی باز کردن فقها و به خصوص مرحوم محقق در شرایع. میگن این که همینقدر بچه رو بذاره زیر سینش و یک مثلا نک بزنه و یه مختصری شیر بخوره، یک رضعه صرف نمی کنه. رضعه شرایطی داره. اولا این که باید امتصاص باشه، نه از طریق ظرف و واسطه، یعنی باید از پستان مادر به اصطلاح امتصاص بکنه و بمکه. و ثانیاً میبایست خودش رها بکنه، نه مادر در حقیقت حلمه شیر رو از دهان بچه در بیاره. باید خود بچه رها بکنه، یعنی در حقیقت امتلاع پیدا بکنه یا به قول آقایون سیر شه. و بعد و عرض کردیم در این تعبیر فقها ها امتلاعه، ولی تعبیر روایت که ما اینجا خوندیم این بود که تروی عرض کنم و تطرک و تنام، یعنی می نوشد و رها می کند به اصطلاح حلمه مرتضعه رو و تنام. و معمولا هم اونقدر وقتی شیر خورده فورا خوابش می گیره. این تعبیره. ولی در تعبیر فقها ها اینه که ممتلع بشه، یعنی سیر بشه، و وقتی سیر شد این یک رضعه است. در یک رضعه میبایست این جهت باشه که شیر سیر بشه، واسطه هم نداشته باشه، خودش هم پستان رو رها بکنه، نه اینکه مادر از دهانش در بیاره. بنابراین این که اگر یک کمی در بیاره، عرض کنم که فاصله هم بین رضعات نباشه، یعنی رضعات متتالی باشه و متوالی باشه. اگر از دو تا زن، در متن یک روایت هست که اگر از دو تا زن از هر دوش با رضعه با فاصله چند تا از این باشه چند تا از اون باشه و عدد تکمیل نشه از هر دو، در هیچ کدوم حرمت نشر نمی کنه و در حقیقت هر دو برشون حلال هستن و مثل زن غریب هست دیگه. یعنی 5 دفعه از این شیر خورده، 2 دفعه از اون شیر خورده، 3 دفعه از زن دیگه شیر خورده. اینا باید 15 دفعه متتالی از فحل واحد و امرأه واحده و فحل واحد به اصطلاح باید باشه تا منشأ نشر حرمت باشه. به هر حال در مسئله رضا دیگه ختم کنیم بحث رو به این که اصول و قواعد در فهر و در رضا میگه مادامی که یقین پیدا نکنیم به این که محقق حرمت محقق شده است اصلیته، مگر این که یقین پیدا کنیم و یقینش به اینه که یا 15 مرتبه یا شهادت عدلین از رشد از نفت شده از منفت لحم یا 24 ساعت، اگر اینا محقق شد شد، اگر نشد از عدم حرمته.
شیر گفتن که از ولادت شرعی باید باشه، یعنی اگر ولادت نباشه.
نه اینا اول بحثه، اینجور نیست. دیروز شما هم اونم فرمودید، ایشان هم فرمودن. حالا من عبارت رو اصلا یادداشت کردم.
آقایون از جواهر بنده نوشتم، از تحریر و از جواهر از
میدن. بله بعضی ها فرمودن،
از ستاش هم اتفاق دارن.
حالا اجازه بدید منم عبارت مقابل رو بر رد شما رو بخونم. حالا که شما از جواهر رو بردید منم بخونم تا معلوم بشه یه قوله در مسئله. بله دیروز شما فرمودید، من گفتم باید مراجعه کرد، در روایات تفصیل نشده به این مسئله، ولی اینجور نیست که ولادت در شرط باشه. حتی ما پرسیدیم که ممکن است زنی باردار باشه و شیرده هم باشه و این شیر هم مربوط به شوهر اولش باشه و شوهر دومش نباشه، تولد هم نباشه. حالا در برابر اون چیزی که شما از من صاحب جواهر نقل میکنید، من اینجا از شهید نقل میکنم. حجت الشیخ بل مستندف و من عرض کنم که فبعهما من المتأخرین روایت زیاد ابن سوغه، همین زیاد ابن سوغه که روایت صحیحه است، قال قلت لابی جعفر علیه السلام حل رضا حد یو خد به خال لا یو حرم من الرضا اقل من یومن و لیله او 15 رضعه متوالیات من امرأت واحده من لبن فهل واحد ولم یفصل بینها رضعت امرأت غیرها ولو ان امرأت ارضعت غلاما او جاریتا اکثر رضعات من لبن فهل واحد او ارضعها امرأت آخر اخرى من لبن فهل آخر اشتر از آن لم یهرون نکاح هما. این روایت دلالت میکنه برای اینکه ولادت شرط نیست. من این استفاده کردم که ولادت شرط نیست در اون مسئله که طلاقش اگر داده باشه و بعد شوهر کرده باشه و حمل و دوم داشته باشه، که مرحوم محقق فرمودن اگر این حالت شیر اتصال داشته باشه به استصحاب تمسک کردن، گفتن استصحاب این شیر از اولی باقی است حتی تا وضع حمل از لحظ شوهر دوم. خیلی عجیبه. گفتن استصحاب ارتباط این شیر با شوهر اول حاکمه تا وقتی که وضع حمل از شوهر دوم باشه، بعد از وضع حمل از شوهر دوم یرتبط شیر به شوهر دوم، ولی قبل از وضع حمل در حال حمل حتی از شوهر دوم شیر مال شوهر اوله. چرا استصحابم؟ استصحابم مراجعه کنید، به استصحاب تمسک کردن، گفتن شیر شوهر اول
حاکمه
که حاکم استصحاب برش تا حتی وضع از حمله از شوهر دوم. البته اذا کان متصلن، اما لمن قطع ثم عاد اون موقع احتمال داده میشه. در اینجا شما میفرمایید قبل از ولادت بازم موثره و من مال دوم باید حساب بشه. من عرض کردم نه، این استصحاب را آقایون ذکر میکنن، به مسالک مراجعه کنید در استصحاب میگن نه. بنابراین هیچ قوله، بله بنابراین هیچ قوله، ولی متقبل
نظری نداره
استاد،
ولی استصحاب حاکمه.
هم امام
خب حالا چون سه شنبه 4-5 دقیقه هم حق آقای عبداللهی هست،
هم امام این تطفیت باشون ذکر کرده، هم آیت خویی ذکر کرده،
هم
زنی که شوهر داشته طلاق گرفته شوهر کرده به مرد دوم، شوهر دومی هم باش مباشرت کرده، حملم از شوهر دوم داره، ولی شیری که داره میده هنوز بال شیر شوهر اوله، ولو هنوز بچه هم متولد نشده باشه، تا ولو بچه هم متولد نشده باشه مال شوهر اوله. چرا استصحاب هم الا ان ینقطع؟ تولد شرط نیست. برخی فرمودن ولی تولد در روایات ذکر نشده.
ادعای اجماع شده از سرائر در خلاف ادعای اجماع شده از سرائر رو،
بله دیگه فتوا هست، بعضی فتوا دادن، بله من قبول کردم، بعضی هست در روایات نیست. این قیل خیلی خوب، حالا به هر حال ما در قاعده کلی رو اگر بگیریم تکلیفمون روشنه و فروعات رضا رو دیگه میتونیم راحت معین کنیم. این قاعده رو یادمون نره که اصل بر عدم نشر حرمت است مگر با قدر مطیعت من از یکی از این سراح ثابت بشه. ما در هفته گذشته اینجا در خدمت آقایون یک روایتی رو خوندیم و عرض کردیم که این روایت خیلی عجیبه، نمیدونیم معناش هم چیه، بلد نیستیم معناش چیه، یه جورم معنا کردیم و در حقیقت رد شدیم. بعد مراجعه کردیم به مرآت العقول مرحوم مجلسی که معنی روایت رو ببینیم. همطور که ملاحظه فرمودید مرآت العقول شرح کافیه و هم از نظر سند ایشان نظر میدن، هم از نظر معنا نظر میدن. از نظر سند اتفاقا ایشون میفرمان این روایت صحیحه، در روایت قبلیش یا بعدیش تو بفرمان داره مجهوله، ولی رو این روایت میگن سندش صحیحه. روایت این بود، آقای عرض کنم که ابا هاشم یا ابی هاشم، ابتدا اگر بگیم ابو هاشم، ابو هاشم جعفری میگه که کنا عند رضا علیه السلام فتذاکرنا العقل والادب، در محضر حضرت رضا سلام الله علیه نشسته بودیم، سخن از عقل و ادب به میان آمد. حضرت فرمودن یا ابا هاشم العقل هباء من الله، معلوم شد ما اشتباه نوشته بودیم و حیاء من الله نیست، هباء من الله، یعنی یک نقطه بحث رو عوض کرده بود و ما به اشتباه افتاده بودیم. هباء من الله هست نه حیاء من الله هست، چون در حیاء من الله نمیدونستیم یعنی چی و معنا کردیم که در باب ذات باری نباید صحبت کرد و نمیشه در باب ذات باری، نه بر رفتی به اون وقت نداره، هباء من الله. بعد مرحوم مجلسی رحمت الله علیه دو جور معنا کردن، میگن هباء به معنای عطیه است، هباء من الله یعنی عطیه من الله. پس حضرت فرمودن که العقل هباء من الله، یعنی عقل عطیه است از طرف خدا. خب تا اینجا بحث دیگه روشنه، معناش خیلی روشنه، اما دنباله روایت میگه که فمن تکلف الادب قدر علیه و من تکلف العقل لم یزد بذلک الا جهلا. روایت هم روایت صحیح هست، ما دنبال این بودیم که این یعنی چه لم یزد بذلک الا جهلا، من تکلف العقل لم یزد بذلک الا جهلا. مرحوم مجلسی میگن دو تا معنا شده است یا دو تا معنا میشه کرد. یک معنا این که خداوند به اشخاص عقل عنایت فرموده و اشخاص عقولشون درجات مختلفی داره، شدت و ضعف داره، کم و زیاد داره و مثلا عقل کسی قوی تره، عقل کسی ضعیف تره، مثلا شدت و ضعف داره. حالا بعد من یه توضیح اگر فرصت بود بعد عرض میکنم. و این یک معناست. بر اینجا من تکلف العقل لم یزد الا جهلا، یعنی دنبال این باشه که از اون درجه ای که خدا بهش داده بیشتر بشه نمیتونه کاری بکنه، اون چه خدا دادیست دیگه. ولذا بعضی ها فوقلادگی دارن، بعضی ها فوقلادگی ندارن، بعضی ها نبوغ دارن، بعضی ها نبوغ رو ندارن. افراد متعارف و عادی نبوغ ندارن، ولی نبوغ به بعضی ها هست که یعنی درجه عقلشون شدید هست. وقت من تکلفه از کنم لم یزد بذلک الا جهلا با این معنای اولی، یعنی نمیتونه کاری بکنه که درجه عقلش بالاتر بیاد. معنای دوم که ایشون فرمودن میگن نه، منظور از من تکلف العقل لم یزد الا جهلا یعنی آدمی که عالم نیست میخواد در جایی اظهار علم بکنه و بگه من بلدم، بعد وارد بحث میشه و اظهار نظر میکنه، اظهار نظر میکنه در حالی که وارد نیست و بلد نیست. این لم یزد الا جهلا یعنی متوجه میشن که این وارد نیست، خیال خودش اظهار علم میکنه. من تکلف العقل یعنی تکلف به اظهار العقل در حقیقت و خواستست بگرد من مثلا دانا هستم، چنینم چنانم. این لم یزد الا جهلا این موجب میشه که دیگران متوجه میشن که نه خیلی چیزی نمیدونه. این معنای دومیست که مرحوم مجلسی کردم. حالا اصولا اگه ما باشیم و خودمون این روایت رو، روایت هم روایت صحیح هست، نسبت به ادب و آداب به معنای
به اصطلاح ما گفتیم معنای احکام و رسوم ایشون هم قبول دارن، یعنی من رو مجلسی هم قبول دارن، یعنی به معنای همین احکام شرعی است یا آداب شرعی است، یعنی چه مستحبات چه واجبات، احکام شرعی رو آداب و رسوم بهش میگم. ولذا ادب در این روایت به معنی همون چیزایی که عمل بهش میشه. الادب کلفتون فمن تکلف الادب قدر علیه، یعنی میتونه انجام بده، وظایفش میتونه انجام بده، ولی و من تکلف العقل نمیذید بذالک لا جهلا. نمیدونم ملاحظه فرمودید یا نه، صاحب احیاء العلوم یک بحثی داره و مرحوم فیض کاشانی که احیاء الاحیاء رو نوشتن و روایات زیادی در احیاء الاحیاء هست، بسیار کتاب عالی خوبیه، هر کدوم فرصت کردید و دارید مراجعه بفرمایید احیاء الاحیاء، چون احیاء العلوم در حقیقت نویسنده است منتسب به اهل سنت و متهم به تشیعه، ولی خب احیاء الاحیاء مال مرحوم فیض و باب روایات، باب روایت زیادی داره، روایت بسیار. ایشون میگه عقل، یعنی صاحب احیاء الاحیاء مرحوم فیض، ظاهرا مرحوم ملا محسن فیض عرض کنم، که میگن عقل و نفس و روح و عرض کنم که اینا، عقل و نفس و روح اینا همه یک حقیقت بیشتر نیستن و اون همون چیزیست که بقیه و قلب. ببخشید من دقیقا یادمه که چون قبلا خونده بودم، نفس و عقل و روح و قلب در اصطلاح روایات و آیات یه مطلب بیشتر نیست و اون چیزیست که لهم قلوبون لا یفقهون بها و لهم اعیون لا یبصرون بها و لکسانی هم قلبون که یفقه بها و یا روحون که یفهمون بها. اونی که آدم باش درک میکنه و نفس ناطقه بهش میگن، نفس ناطقه همون عقله، روح به اصطلاح انسان همون عقله، قلب انسان همون عقله. الا من اتى الله بقلب سلیم در آیه شریفه معناش این نیست که یعنی فشار خون نداشته باشه، معناش این نیست که قلبش، یعنی این به اصطلاح قطعه قلبی که در سینه آدم هست و به اصطلاح آقایون یه تلمبه بیشتر نیست که خون رو به اصطلاح پخش میکنه و دوباره جمع میکنه دوباره پخش میکنه و یک دستگاه واقعا از معجزات الهی هست. قلب خودش یکی از معجزات الهی هست. من در یه جلسه گفتم اگه شما بخواد صدای خدا رو بشنوید چه کار میکنی؟ هر کسی یه چیزی گفت. من گفتم به نظر من خودم وقتی میخوام صدای خدا رو بشنوم صدای قلبم رو گوش میکنم. چرا؟ برای اینکه در اختیار من نیست و در حالی که هیچیش در اختیار من نیست، در اختیار کیه که این قلب داره با این ضربان منظم با این ضربان فعال به اصطلاح جمع میکنه خون رو دوباره پخش میکنه دوباره جمع میکنه دوباره پخش میکنه. این صدای ضربان قلب، این صدای خداست برای کسی که لهو عرض کنم به تعبیر آیه شریف در قیامت هم اینجا داره که الا من اتى الله بقلب سلیم. این قلب سلیم همون روحه، همون عقله، همون قلبه، همون نفسه، همون روحه. بنابراین مطابق نظر مرحوم فیض کلمه عقل در این روایات همون نفس انسانیه، همون روح انسانیه و این عقل رو خدا به انسان داده و انسان باید عرض کنم که به قول آقایون همون جور که قضا به بدنش میرسونه قضا هم به قلبش برسونه، اگر قضاش برسونه نه به این قلب، به این قلب که اطبای پزشکی به اصطلاح قلب میرسونن و فشار خون رو با قرص و دوا و اینا کم و زیاد میکنن و تعدیل میکنن، اما اون قلب که همون روحه و همون نفسه و همون عقله و همون تعابیر مختلف است، اون باید قضاشو بهش مرتب برسونن. اگر آدم بی توجهی بکنه به قلبش، به عقلش، به نفسش، به روحش، آهسته آهسته میمیره و واقعا میمیره، به این معنا که جز جسم خودش و خوراک و لباس و پوشاک و مسکن و مرکب هیچی دیگه نمیبینه. ولی اگر به قضای نفس و به قضای روح و قلب برسه و قضا بهش بده و زنده باشه، رشد میکنه و به تدریج اونقدر رشد میکنه که همه چیز رو میبینه و به هر چیز نگاه میکنه میتونه حقایقش رو ببینه. بنابراین من تکلف العقل یعنی باید نفس رو بهش رسید، بهش توجه کرد، عقل رو بهش توجه کرد، روح رو به استابش توجه کرد مطابق مرحوم نظر مرحوم فید. به عبارت دیگر قضای روح و قضای عقل و قضای نفس همون فضائل اخلاقی هست که هرچه بیشتر بهش توجه کنیم رشد میکنه، هرچه کمتر بهش توجه بکنیم ضعیف میشه و گاهی میمیره. و اگر خدا نکنه که قلب انسان بمیره و قلب مرده دیگه هیچ وقت زنده نمیشه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند امواتون بین الاحیا، یعنی راه میره تو خیابون، تو کوچه، تو خیابون، تو حوزه، تو درس و وقت، اما امواتون بین الاحیا. انشاءالله که ما هممون از احیاون بین الاحیا باشیم انشاءالله. قدر الله همه محمد
تکلف العقل، منظور همین لایکا و سکولارها به نظر میرسه، یعنی کسی که بار قانون و وظیفه رو به عقل واگذار کنه اون جور جهل است. میخونه هم خونی داره. الان ما دوستانم مشورت میکردم اونم موافق من تکلف، یعنی این که کسی که محور رو عقل بدونه از خدا فاصله بگیره، از روایات فاصله بگیره،
یعنی در حقیقت بگه عقل کافیه برای انسان، وحی رو بذاره کنار، بگه عقل کافیه، وحی رو بذاره کنار، بگه من خودم با عقلم میتونم
میخوره بهش مسئله و عقل و عقل. کما اینکه ایشون گفتن که حسبونا کتاب الله، این بگه حسبونا و عقل. اتفاقا اصطلاح سکولار در عربی علمانیت
هست، همینطور
ادعای علم میکنه ولی خودشون در جهل.
چون آجا قبل از این خدمت شما من چیزی هست که من نمیستاد بجون میدم نه طرف دار داره، این خیلی
من میتونه جایی یعنی اقتصر بالعقل در اداره،
چون در روایت دیگه من دیدم القلب مصحف الفکر یا جای دیگه مصحف الفکر،
مصحف یا مصحف،
حالا مصحف مصحف
یعنی کتاب،
حالا این پرونده مثلا یعنی اون جایگاهی که یادداشت میشه، مصحف هم درسته اون محل نوشتن یعنی اون جایگاهش، این حالا تعبیر رو همه
درسته. تکل من لا یه شیء من الخیر، این چیز خیر توش جامعه صدیق بارون قلب فی نقطه سودا الخير والشر يعت الإجابة هم خير تشجعون مش دمي
خير رواية
ما كان أخبا غلب عليه هرقى غبيتا باش غلب فيه مصباح لا يطفى نوره إلى يوم القيامة این یهی میاد
که بله درست این روایت هم تو
از خود تکلفم یکی از
ایشون هست داره که اگر کسی گناهی در بلا فاصله توبه بکنه اون سیاهی برطرف میشه، ولی اگر توبه نکرد این سیاهی توسعه پیدا میکنه تا وقتی که نقطه سفیدی باقی مونده باشه اون نجاتی هست، ولی اگر این سیاهی به تدریج همه یه قلب رو گرفت دیگه نمیشه برگرد. اگر این که
روایت عالی بود که تشبیه کرده برای رد سکولاریست، حالا این خیلی بلوشه، یعنی ادعای علمانیت میکنه، داره میگن جهل مرکبه. بعد یکی از
من معمولم سلام آی اشکبری به شما ابلاغ کنم امروز درسش کنم خیلی سلام
دارم
من ایشون رو خیلی دوست دارم از قبلش
سلام
علیکم شما سلام علیکم سلام
علیکم
سلام علیکم سلام علیکم
سلام علیکم
سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام
علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام
علیکم
خبرگان شده در گلان
بعد از خبرگان
اما خب شما را خیلی دوست دارم، من گفتم ایشون هم شما را دوست دارم،
من دارم به ایشون گفتم و به همه دوستانی که برنده شدن گفتم این تجربه رو تاریخ داره در تاریخ خود انقلاب که تعدد و اختلاف موجب می‌شود که رقیبتون برنده باشد، برید متحد بشید.
آجا اکثر هم فی در بکن تقریبا همشون در درب شما در خط شما خط شما هم خط آغاز دیگه
خط آغاز
چون خود آقای
بیشتی الان درباره انتخابات آینده یک بحث بسیار حساسی دارن و نمیدونیم چه کار میخوان کنن. اختلاف نظر دارن.
حالا اینایی که اومدن همین آقای حسینی هم ما
یک نفر برادر
خراسانی هم تو قرن میتونیم رو واجه آره اشاره کردن که خیال شون راحت باشه
ان شاء الله خیر
هستید اینا رو بدید اینا رو بدید آقا معید
هستید در قرآن بعضی جاها داره ختم الله علی قلوبه بعضی جاها داره تبع الله علی قلوبه نسبت به این حدیثی که میفرمایید این فرق دارن ختم الله
نمیدونم حالا بالاخره ختم الله یعنی مهر زد بر قلبشون خاتم به معنای مهر و مهر در آخر نامه که میزنن یعنی دیگه بعدش چیزی نیست و ختم علیه یعنی مهر زد و تموم شد دیگه بیشتر از این نمیشه مثلا بزن. ولی طبع به معنای مهر زدن نیست یعنی اینکه بسته شد دیگه کاملا نیست ظاهرا
کدومش غلیظ‌تر و شدیدتره؟ طبع الله
نه ختمه خیلی بدتره یعنی وقتی خط شد دیگه آیه شریفه در اوائل سوره بقره داره که دیگه خلاصه نمیشه هدایتی شما هم نمیتونی به پیغمبر خدا خطاب شده که اینا ایمان نخواهن آورد شما هم نمیتونی هدایتشون بکنی چرا چون ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم غشاوه در مثلا چشمشون هم پوشیده است حالا الان من جزئیات طرف نمیدونم ولی خط خلاصه این معنی اینه که بسته شده دیگه شما حال تو خوبه بس ان شاء الله
اگر بدن بسته شده
سلام علیکم خواهش خیلی ممنون
وقت این علم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء اینم مقابل همین حدیثیه که
فرمودید یه بحث دیگه است علم نور چون واقعا یه مطلب دیگری داره میگه اصطلاحات دونستن و بحث ها دونستن اینا مسئله دونستن اینا غیر از اون نوره علم و نوران یه چیز دیگه
یعنی اون در مقام عمل انسان ربطی به دانسته هاش نداره
حالا دیگه من نمیدونم نور بالاخره نور یه چیز دیگه است غیر از اصطلاح بلد بودنه اصطلاح بلد بودن
یعنی حکمت عملیه به اصطلاح
نه عمل و اینا ممکنه مقدماتش باشه ولی نور یه چیز دیگه است که از چه راهی من از آقای خدا رحمت کنه آجه احمد آقا پرسیدم گفت برای من نقل کردن گفت یه دفعه از امام سوال کردن که برای رسیدن به درجه اجتهاد چقدر درس خوندن لازمه ایشان همجوری سر بسته گفتن یه عمر 80 ساله همین خب یه عمر 80 ساله یعنی چی؟ یه عمر 80 ساله لازم است تا بشه این معنای زمانه معناش عمره نه یک کسانی خیلی زودتر راه 100 ساله رو یک ساله میپیمایند و بعد یا 100 ساله آخرش هم در منزل اول میمانند یا به قول اون شاعر هم ما هنوز در خمه یک کوچه ایم و چیه اون شعر میگه که مال یه او هفت شهر عشق را عطار گشت یا گذشت ولی ما هنوز در خمه یک کوچه ایم اون یک بحث دیگه است اصلا این نور علمی که در اینجا داره غیر از این بحث‌های اصطلاحیه امام هم یه اشاره دارم که مقصودشون هم عاشق علی تهرانیه که کسانی توحید میگوین ولی از خودشون غافلن سناخیشون یک کتاب توحید نوشته دیگه عاشق علی تهرانی کتاب توحید بله کتاب توحید نوشته حالا در هر حال اون مقداری که من میفهمم این علم و نورون یک بحث جداییست از اصطلاح دانستن و علم به معنایی که ما داریم یعنی نه بلده، صرف بلده، نمیدونم ادبیات بلده، فقه بلده، اصول بلده اینا غیر از اون نوره، نور یه چیزی دیگه است از همه اینا خارجه ببخشید مذارت میکنم ببخشید خدا
حافظشون
مذارت میکنم من مزاری کم میشه خدا
حافظ حالا جمعه چون جای مختلفی هم نیستم از ساله بگیم شما خدمت بزنیم
جمعه
جلسه
جمعه برای کجا؟ نمیدونم
شهرستان نه مثل یه مسافرتی برای شما هست بلده شهرستان ساعت 6 جلسه همون شروع میشه آیا سردار محسن رضایی هم یه وقتی خواستن با روز پنجشنبه از آره حاضر بعد از او رو پنجشنبه ما خدمت آجا عرض میکنیم اگر داریم نمیدونم آنجا آدمی سپاه بودن رفتن بعد سیاسی شدن
بگید چه کار دارم؟ بگید دست بایانی بخصید کار این چیه؟
با دینا با مراجعه هم دارم
خب من رفتی هم دارم، من کارم چه مراجعه با مراجعه دیدار من هم خود شو بیدارم مراجعه رو بزرگوه آقا من رفتی نه بزرگ کنم آقا گفت کارشون چیه؟ من با مراجعه دیدارم گفت من با هم مراجعه دیدارم
بگی آجا تهرانه نه
آجا تهران چهار فرزند میه تهران
آجا تهران نمیتونه جلسه شورای نگهبان
من خاص هم چهارشنبه شورای نگهبان که میره و تمام کنه بعدا بره اونجا سال سال آجا تهران دروغ کنه آجا خوش ما میگونم مسئله دارم خدا
آجا با عصی علمو
راست آره
خیر
سلام از اکتون خواست به من برو
باش Hello.